أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت باب الحوائج، حضرت امام موسی کاظم صلوات الله علیه، به پیشگاه فرزندان بزرگ بارش حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت احمد ابن موسی کاظم شاه چراغ علیه السلام، حضرت محمد ابن موسی و حضرت حسین ابن موسی کاظم و همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت که این روزها عزادار اون حضرت و جمعی از محبان خالص اون حضرت هستند، شهیدان بزرگواری که مظلومانه در این ایام به شهادت رسیدند. خدمت خانواده هاشون تبریک و تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند به برکت اهل بیت عصمت و طهارت و خونهای شهدای گرانقدر این ایام پیروزی های بزرگتری رو عاید ملت سربلند ایران اسلامی بفرماید. همه ما رو قدردان شهدای عزیز قرار بده. یه آیه ای از قرآن رو در ابتدای بحث خدمتون تقدیم میکنم. خطاب به مؤمنان عصر خاتم هست که می فرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یادآوری یه مطلب هست به امت اسلام و مؤمنان آخرت زمان که آیا فکر میکنید تا ایمان آوردید وارد بهشت هم میشید، یعنی پاداش میگیرید؟ به مجرد ایمان آوردن همین کافیست برای ورود به بهشت الهی، یعنی برای رسیدن به اون سعادت اخروی؟ بگه اینطوری نیست. امتهای پیشین رو مطالعه کنید، انسان‌هایی که ایمان آوردن، همراه پیامبران الهی شدن، اما به شدت مورد آزمون قرار گرفتن. اینجا سه رقم آزمون رو میگه که دقیقاً انگار مال امروز امت اسلامی ایران هست. مست هم بأسا، جمع بأس، بأس با همزه به معنای سختی، سختی ها، اما از سختی های مادی، سختی های اقتصادی، سختی های امنیتی. بعد نوع دیگری ضرر به معنای خسران و ضرر فردی مادی، و سومین بخش و زلزلو امت‌های پیشین، غیر از این که هم سختی ها رو دیدن هم ضرر و زیان ها رو دیدن، گرفتار زلزال هم شدن. زلزال اینجا به معنای استرس های ناامنی های مستمر، زلزله یعنی یک ناامنی موقت، زلزال یعنی ناامنی مستمر، یعنی فشار مستمر، اضطراب مستمر. میگه این مراحل اینقدر وحشتناک بود که خود پیغمبر و همه مؤمنینی که باش بودن گفتن متى نصر الله، پس پیروزی خدا، نصرت خدا کجاست؟ ببین اوج گرفتاری هست. ما شاید خودمون هم مختصر اینها رو تجربه کرده باشیم تو زندگی شخصی. این فضای اجتماعی رو داره میگه که پیامبر و مؤمنان با این بیان که متى نصر الله، کجاست پیروزی، کجا نصرت خدا. بعد خداوند وعده میده الا ان نصر الله قریب، نصرت الهی نزدیک. یعنی اینطور نیست که نصرت نباشه، قطعا نصرت الهی میاد و از نگاه پروردگار نصرت نزدیکه. این نکته رو توجه کنید، از به یه واقعه میشه از زاویه های مختلف نگاه کرد. نگاه یه واقعه ممکنه از یه زاویه مصیبت باشه، ولی از دریچه دیگه که نگاه میکنیم همین واقعه یه پیروزی است. یک حرکت ممکنه از یه جهت بد باشه، اما از یه جهت دیگه نگاه میکنم همه حرکت میبینیم جنبه های مثبت داره. این آدم بیادبی که بیادبی میکنه جلوه جمع، بیادبی بده. چرا بده؟ چون این آدم آلوده میشه به بدی خودش، و باز چون جامعه رو آلوده میکنه بده، و باز چون افرادی هستن که یاد میگیرن بیادبی رو، اینم بده. اما خیلی ها هستن از همه بیادبان ادب یاد میگیرن، این خوبه. یعنی اون جنبه بدی رو از یه زاویه دیگه، جنبه خوبی هم از یه زاویه دیگه. خیلی ها اون بیادب رو که دیدن تا آخر عمرشون دیگه فراموش نمی کنن که باید رعایت کنن، این نکته نباید به زبان بیاد، این بیادبی نباید انجام بشه، تمام میشه. یعنی یه درس ماندگار برای انسان. مصیبت ها همینطورن، از یه جنبه مصیبت هم، اما از یه جنبه دیگه وقتی نگاه میکنیم تبدیل میشن به نعمت، درس میشن. آدمی که توی کبیر گم شده، نه آب هست نه غذا هست نه راه رو پیدا میکنه، تابش خورشید، سرگردانی مستمر، این سخته، اما این آدم آب دیده میشه، این خوبه. خیلی از جوانهای ما توی دفاع مقدس 8 ساله شدن آهن آب دیده، هنوزم ادامه داره. یعنی اون کسی که تو شرایط عادی اگر میخواست بره سر خیابان یه چیزی بخره بیاد میترسی، بلند شد رفت جبهه، با بزرگترین قدرت‌های دنیا در افتاد، بعد شد یک قهرمان، بعد شد یک اسطوره. ببینید سختی ها از یه زاویه سختی است، مصیبت داره، فشار روحی داره، فشار جسمی داره، اما از یه زاویه دیگه اینها همه انسان رو حرکت میده به سمت مقصد نهایی. در قرآن داریم آیه‌ای که می‌فرماد مؤمنان وقتی بهشون گفتند که همه احزاب جمع شدن میخوان بیان به جنگ شما، اینجا ایمانشون افزایش پیدا کرد. یعنی جنگ احزاب در صدر اسلام به گونه بود که مشرک ها بودن، یهودی ها بودن، خدمتتون که عرض کنم جمعی از مسیحی ها بودن، هر چی بود آمده بودن دیگه که کار رو تمام کنن. اما یه عده وقتی این سیاهی لشکر دشمن رو دیدن محکم ایمانشون قوی شد و موفق هم شدن، پیروز هم شدن. من در خصوص این فتنه جدید یه توضیحاتی رو خدمت خواهران و برادران میدم. مستحضر هستید انقلاب اسلامی از بد و پیروزی تو امروز علت دوام با فتنه ها روبرو بوده، یعنی انواع و اقسام فتنه ها، انواع و اقسام درگیری ها. به دوستانم من همیشه میگم فتنه ها تو ایران همیشه یک بار یه نوعش انجام میگیره دیگه تمام میشه، بار دوم یه نوع جدید میاد، تکراری نیست. یعنی یه بار میشه اون کشته شدن اون دختر رو بولد کرد و مردم رو عبر تو خیابون، حالا ده بار دیگه کشته سازی میکنن میارن، کسی توجه دیگه نمیکن. یه بار فتنه 88 بحث تقلب در انتخابات رو یه بار میشد مطرح کرد، یه عده رو عبر توی خیابون، دیگه دوبار نمیشه، یعنی دیگه باطل میشه. فتنه مثلا منافقین 1360 یک بار تو ایران اتفاق افتاده دیگه تمام شد، یعنی سنگربندی کردن توی خیابونها، تیربار آوردن، آرپیجی آوردن، هر چی داشتن آوردن تو میدان، جمع زیادی رو به شهادت رسوندن در اون تاریخ. البته ریشه خودشون هم دیگه کلن کنده شد، از بین رفت. اما فتنه جدید که در دی ماه امسال اتفاق افتاد، این یه نوع فتنه جدید هست، اصلا با اونها خیلی فرق میکنه. من مختصاتش رو خدمتتون میگم. اولین مختصات این فتنه گستردگی فتنه هست. خوب دقت کنید، تو شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، هر جا تقریبا اگر نقشه کشور رو بذاریم جلو چشممون، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، تکه تکه روی نقشه میشه علامت گذاشت، همه جای نقشه این فتنه هست. ویژگی دوم نوع فتنه هست، نگاه فتنه خشن که به تعبیر خیلی از ماها فتنه داعش‌گونه، این از اول با خشونت، خیلی مقدمه نداره. ویژگی سوم طراحی دقیق هست جدا. اصلا تو ذهنتون نیاد که هم تو به صورت عادی فتنه‌ای رخ داده، نه اصلا اینطوری نیست. به اعتقاد من روی این فتنه سالها کار دقیق صورت گرفت، رو طراحی این فتنه. حالا فکر میکنم یه بار قضیه جنگ 12 روزه پیش اومد، نتونسته بودن این رو یواشکی اردن عقب. قبلش جریان غزه پیش اومد، این رو اون یعنی تو جدول زمانی مانع درست شد. هی میگفتن، یه اشاره هایی میکردن، هم عوامل آمریکایی هم صهیونیستی که تو ایران یه خبری قراره بشه، از چند سال پیش میگفتن. هم جنگ غزه پیش اومد، یه مرتبه تمام اون ساختار طراحی خورد به هم. بعد جنگ 12 روزه دوباره اینو زد به هم. یه نقشه آماده شده ای که نیاز به یه دکمه فشار دادن یه دکمه بود. باید ببینید این دکمه کی زده میشه. این یه طراحی دقیق. تاکتیک ها چی بود؟ ویژگی چهارم تاکتیک های خاصه. اینجا کشتن باید فوری شروع بشه، کشتار. آتش زدن باید سریع انجام بگیره. سوزندن مساجد و مراکز دینی بدون رودرواسی باید اتفاق بیفته. این که این آدم وحشی میره تو مسجد قرآنها رو جمع میکنه یه جا میریزه بعد آتیش میزنه، این جز نقشه هست. یعنی اون اوج خباثت. ببینید دشمن میخواد اعلام کنه به ملت ایران که هیچ حد و مرزی من نمیشناسم دیگه، هر کار از دستم بیاد انجام میدم، هیچ چیز رو به تقدس برای هیچ چیزی قائل نیست، ارزش برای هیچ چیزی قائل نیست. امامزاده با آتش میکشه. دیدید که شاید دوستان اون کلیپی که از امامزاده سبز قبای دسفول، دسفول یه شهر فوق‌العاده مذهبی هست، مثلا نماد مقاومت ایران دسفوله، اونجا که دارن حمله میکنن به اون امامزاده و آتش میزنن، خودشون با صدای بلند میگن اینجا رو میخوام کنیم مشروب خونه، شراب خانه. یعنی اون اوج پستی و خباثت همه رو اعلام میکنن، پنهان نمیکنن. ایجاد رعب و وحشت در دل مردم. خب معمولا فتنه هایی که در کشور رخ میداد اینطور نبود که امنیت عمومی خیلی به هم بخوره. بودن خیلی از دوستان دیدید فتنه ها رو، یه گوشه سر یه چهارا یه تجمعی یه گروهی استادن آتش روشن کردن، بقیه شهر داره کار خودش رو میکنه. اما الان به صورت محلی، یعنی تمام محلات ناامن بشه. یکی از چند کشور نمونه دنیا که امنیتش در به شکلی است که یک زن میتونه شبانه در این کشور مسافرت کنه ایران هست. چند تا کشور اینطوری است تو دنیا، یکشم ایران هست. یه خانم میتونه از زاهدان سوار اتوبوس بشه 24 شب ساعت، یعنی یک شبانه روز کامل بیاد بره تهران، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. اصلا تو دنیا اینطوری نیست. تو دنیا تا هوا تاریک میشه تو خیلی از کشورها نه فقط زنها، مردها هم نمیتونن راه برن. این ناامنی جدی است. خب اینو به شکلی مخدوش کنیم در همه نقاط کشور که یه کسی میخواد از خونش بره بیرون احساس ناامنی بکنه، نره بیرون، بترس. حمله به مراکز نظامی و انتظامی خیلی عجیب هست. تو خیلی از شهرها خواستن این کار رو بکنن، موفق نشدن، ولی رفتن جلو، دیوار رو خراب کردن، تیراندازی کردن، اما موفق نشدن. این جز تاکتیک های این فتنه اخیر. و ویژگی بعدی طول زمانی هست. نگاه، فتنه از 8 دیما شروع میشه تا 22، یعنی 2 هفته. خب فتنه های قبلی 6 ماه طول میکشه، درسته تا میرسید به یه جایی مثلا کسی کشته میشد، درگیری میشد. 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فتنه منافقین چند ماه طول کشید. فتنه سال 88 6 ماه طول کشید تا رسیدیم به عاشورای اون سال که چند تا هیئت رو با آتش کشیدن و بعد 9 دی انجام شد. این مدت زمان رو نگاه کنید، ببینید این برمیگرده به طراحی دقیق و حساب شده یه مسئله. یعنی از ویژگی های این فتنه هست سرعت، سریع باید کار رو به نتیجه برسون. ویژگی بعدی مقطع زمانی است. ای که میگم انگار همه چیز طراحی شده، فقط یه دکمه باید فشار داده بشه. اینو دقت کنید، به لحاظ زمانی ما دولت در حال یه جراحی اقتصادیه و متاسفانه زبان هم نداره که بیاد رو درست تشریح کنه. اینو دقت کنیم جدا، این یه ایراد اساسی هست که به تعبیر خیلی از همین هایی که تو فضای اقتصادی حرف میزنن و نظر میدن، اینها اعلام میکنن یک جراحی عمیق که 30-40 سال عقب افتاده و حالا میخوان این رو جراحی رو انجام بدن. چقدر چند ماه باید این رو برای مردم تشریح کرد؟ جراحی کی؟ 90 میلیون انسان، نه یه نفر ها. یعنی یک جراحی که مربوط میشه به 90 میلیون ایرانی، یعنی تو حساب تک تک ماها این جراحی اثر میذاره. این هم اصلا نمیان بگن قرار جراحی اتفاق بیفته. خیلی عجیب هست جدا. نمیگم حتما تعمده ها، من این رو نمیگم، میگم این اشتباهی که وجود داره. وقتی میدونی دشمن مترصده که یک خلع پیدا کنه و ضربه رو وارد بکنه، نباید اجازه داد این خلع شکل بگیره. مردم رو توی خلع آگاهی قرار دادن و دکمه هم که آماده هست. هم دیدید، یعنی اول کاسبه ها و بازاری ها اومدن تو فضای کاری خودشون خیلی مسالمت آمیز درد دلهاشون رو گفتن. همون روز اول که اینها رفتن تو بازار تهران، اینها چون میگم دکمه آماده بود، پریدن وسط. حالا دیگه دستگیرم شدن، دارن اعتراف میکنن که به من گفتن برو تو بازار مردم رو به بازار رو به تشنج بکش. فیلم هایی هم کس نشون میده، یه نفر آمده اصلا قیافش به بازاری نیست، خود بازاری یخش رو گرفته، میگن تو چیکار هستی اینجا؟ ببین ایراد مقطع زمانی، این حقیقتاً یک خطای جدی است که رخ داده. ویژگی بعدی دخالت فوری بیگانگان تو جریان هست. ما تو فتنه های قبلی به این سرعت ورود نمی کردیم. یعنی وقتی میگم طراحی دقیقه، داخل، خارج، جریانات مختلف، سلطنت طلب ها، داعشی ها، منافقین، صهیونیست ها، آمریکایی ها، همه آماده، دست دادن به دست هم، ارتباطات برقرار. اینجا بلا فاصله رئیس جمهور آمریکا وارد معرکه میشه، حرف میزنه. قبلا اینطوری نبوده هیچ وقت. اصلا جلسه برقرار میشه بین اون آدم نکبت، خدمتتون که عرض کنم کودک کش صهیونیستی، با ترامپ قمارباز وحشی جلسه میگیرن. بل همه اون زمان اونهایی که تو فضای سیاسی هم گفتن این داره یه جریان رو رقم میزنه، یعنی این مسافرت و این جلسه کاخ سفید این یه اتفاقی توش افتاده. اینقدر اطمینان دارن که بدون رو در وسه اعلام میکنن. ببینید دوستان، خواهش میکنم این رو توجه کنید، همه دنیا رؤسای دولت ها وقتی میخوان در ارتباط با یه کشور دیگه وارد بحث بشن خیلی با احتیاط وارد میشن. الان همین جریان رو ببینید، آمریکایی ها و اسرائیلی ها و اتحادیه اروپا با سرعت زیاد سراسیمه اومدن پشتیبانی خودشون از اغتشاشگران اعلام کرد، چون اطمینان داشتن نقشه خیلی دقیق است، دیکار تمام. بعضی از کشورها آمدن بلا فاصله محکوم کردن، مثلا پاکستان فوری اومد موضع گرفت که ما از نظر ما مردود هست دخالت مسائل ایران توسط آمریکا و اینا. این بدبخت های حوزه خلیج فارس ساکت نشسته بودن. چرا؟ از یه طرف می دونستن به این مفتی نیست، از یه طرف هم که ارباب گفته کار تمومه. حالا بگن کار تمومه یه مرتبه شاید تموم نشه، بیان از ایبر حمایت کن یه مرتبه کار تموم شد او پدرش داره. تا دیروز ساکت بودن، دیروز شروع کردن به موضع گیری که نه اشتباه بوده و نه باید شد. این چقدر عجیب هست، یعنی صحنه دنیا رو وقتی انسان میبینه، اون فرعون های مقروری که خیال میکنن هر کاری دلشون بخواد تو دنیا انجام میدن، اونطور سراسیمه میان موضع میگیرن. این بدبخت هایی که خودشونو فروختن و کشورشونو فروختن فقط گیر حمایت بیگانه هستن، سرپا بندن، اینا نمیفهمن با چه کار کنن. ویژگی دیگه میدانداری رسانه ها هست. باز رسانه ها هیچ وقت به این صورت وارد معرکه نمیشن، به تدریج بیومدن. همه ی رسانه ها هم از تلویزیون های ماهواره‌ای و خدمتتون که عرض کنم آمریکایی و اسرائیلی و همه اینها به اضافه های کانال خبری فضاهای مجازی یک سر اومدن وسط میدون. وقتی نگاه میکنیم تمام اینها یه هدف رو دنبال دارن میکنن، شکستن امید در دلهای مردم ایران. به یه شکلی القا میکنن دیگه این تمام شد. این 8 ویژگی اصلی فتنه اخیر. من حقیقتاً فکر میکردم اسم این رو چی باید گذار. دیدم بعضی گفتن مثلا شورش، بعضی گفتن شبه کودتا. نه، این کودتا هست. اسمش هم کودتای ترکیبیه فاشیسم داعشی و صهیونیسم بین الملل و لیبرال دموکراسی غرب علیه ایران. این یک کودتای ترکیبی مدرن. مدرن که میگم نه که خیلی عقل پشتش بوده ها، جدید هست. یک کودتای ترکیبی، توش داعش تکفیری هست، داره نقش بازی میکنه، سر میبره، آتیش میزنه، بچه میکشه، پیرزن میکشه، آتش میکشه، اصلا هیچی براش اهمیت نداره. قرآن میسوزونه، مسجد میسوزونه. صهیونیسم بین الملل با همه وجود پشت توی فتنه حضور داره. بعد استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا هم حضور علنی داره. همه با هم، این سه تا که هیچ وقت با هم جمع نمی‌شدن که. میگه فاشیسم، جنگ جهانی دوم علیه فاشیسم، یعنی همه متفقن که فاشیسم نمیتونه دنیا رو اداره کنه، علیه هیتلر، اینجا هیتلر هست. کنار کی؟ کنار ترامپ. ترامپ که ضد هیتلر بوده و پیروز جنگ جهانی، این چطوری با هم متحد میشن؟ بعد کنار صهیونیسم بین الملل، با هیتلر، با صهیونیسم، این که ضد صهیونیسم بوده دیگه، نازیسم، اونا میگن پدر ما رو در آورده. اینجا همشون با هم میشن یکی. یعنی هم کفتارها هست، هم سگها، هم روباها، هم گرازها، شغالها، همه با هم، اینا تو شرط عادی همه ضد همن. اینجا همه با هم هستن، همه با هم حرف میزنن. یه کودتای به معنی واقعی کلمه. ببینید کودتاهای متعارف تو ایران امکان نداره. یکیش کودتای مثلا شاه علیه دولت خودش نمیشه تو ایران، نداری مثلا، زمینش نیست، وجودم نداره. کودتای یه بخش نظامی علیه کشور نمیشه تو ایران، مثلا امکانش نیست. کودتای ترکیبی خارجی علیه ملت، این شدنی هست. همین نمونش همینه. خب چی مانع شد؟ خواهش میکنم دوستان توجه کنید چرا انواع و اقسام فتنه ها پیش میاد، همه هم شکست میخور. چرا؟ من نظرم این هست که اولین عامل ناکامی دشمن با همی ترکیب پیچیده، دشمن با همی ترکیب بی نظیر، کسان تو دنیا نظیر نداره، این دشمنی تو دنیا نیست. اولین عامل شکست این دشمن نداشتن آگاهی و شناخت درست از ایمان دینی مردم ایران. اینو نمیفهمم چیه. نگاه، منظورم این است که مطالعه نمیکنن. خیلی هم مطالعه کردن، کلاس رفتن، از من و شما هم این کلمه ها رو بهتر بلدن. یعنی اگه بگید ایمان چه صیغه‌ایه، برات دقیق میگن چه صیغه‌ایه، از نظر نوشتن و صرف کردن و مطالعه و اینا خیلی دقیق اینا رو خوندن. مثلا داریم بعد از پیروزی انقلاب رشته های اسلام شناسی و شیعه شناسی جز رشته های رسمی دانشگاه های امریکا و اسرائیله. مثلا هیچ شکی نکنه اونا اگه بابت تشریح کردن و حرف زدن باشه، از ما هم دقیق داره، نه از آخوندها هم دقیق تر حرف میزن. منظورم این است که اصلا نمیفهمن ایمان چیه. نگو این ایمانی که تو قلب انسان رسوخ بکنه، کار به جایی میرسه که طرف روزه هست، معلم 27 ساله مرو دشتی، شهید بابری، روزه هست، پهلوشو شکافتن، خون داره میریزه، دیگه چند دقیقه دیگه تمامه، قرآن رو گرفته بالای دستش افتخار میکنه. این من ایمان. متوجه است ایمان ربطی به لفظ و سخنرانی و آیه خوندن و این حرف رو نداره که، اصلا ربطی به سواد هم نداره. ایمان یعنی عمار بودن، یعنی یاسر بودن، یعنی سمیه بودن، اینا که سواد نداشتن اصلا. بدترین شکنجه ها رو دادن، حاضر نشدن یک کلم از دین خودشون دست بردن. تا از اول اسلام هست نگاه، ایمان یعنی اینطوری که مادر، همینجا دیروز مراسم بود، پدران و مادران و شهدا اومده بودن، وقتی با پدر شهید حرف بزنی تازه روحیه میگیری. نگاه ایمان یعنی این که من با همه وجود شهادت در راه خدا رو جز آرزوهای خودم میدونم. این میشه ایمان، یعنی به استقبال شهادت میره طرف، گفت فرار نمی کنه از شهادت. ایمان یعنی این که شما در تجمع تقریبا میشه گفت بی نظیر 22 دی در شیراز، این همه زن و مرد قرآن گرفتن و دستون، کسی هم نگفته قرآن بیاری، هیچ کس نگفته مردان قرآن همراهشون باشه، ولی هزاران نفر قرآن رو دستش. ایمان یعنی بعد میگه من جان خودم و آخرین قطره خون برای قرآن فدا میکنم، چون میدونه کلام الله است. این در تمام این سلول های وجودیش حضور داره. این بحث مطالعه کردن و کتاب حفظ کردن و از یه حرف نیست که اینو نمیفهمن، از روز اولم نفهمیدن، هنوزم نمیفهمن، بعدنم نمیفهمن. این اولین اون عاملی که دشمن رو همیشه ناکام گذاشته. دومین عامل نداشتن آگاهی دقیق از هویت انقلاب اسلامی ایران هست. خدا میدونه تا امروز هم نفهمیدن، 40-50 سال گذشته نمیفهم. میگه مثل انقلاب کوبا شده، میگه مثل انقلاب روسیه است، میگه مثل انقلاب چین است، آخرش اینو مثلا میگه. نمیفهمه انقلاب اسلامی ایران بزرگترین انقلاب مردمی جهان هست. میگه اصلا از نظر مردمی بودن این منحصر به فرد این انقلاب. دو، انقلاب ایمان هست، نگاه انقلاب مؤمنان هست، نه انقلاب مثلا فرض کنید کمونیست های روسیه که بعد شوروی درست شد، یا انقلاب دهقانی چین، یا انقلاب شهری کوبا، اینا که نیست. انقلاب مؤمنان ناب هست، انقلاب ضد سلطه هست، ماهیتش اینه. انقلاب ضد آمریکایی، این انقلاب اصلا همش رو نگاه کنید، همش این ماهیت. انقلاب مستضعفان علیه مستکبران، انقلاب کوخ نشینان علیه کاخ نشینان، انقلاب مبتنی بر نهضت عاشورا، انقلابی که الگو گرفته از امام حسین علیه السلام، ببینه همش منحصر به فرد جده. بعد اون مرده که نادون، حالا چون فرد 26 دی هست، سال روز فرار شاه از ایران، تو با این وضعیت پدر بزرگت با اون وضعیت فرار کرده، پدرت با این وضعیت فرار کرده، وقتی فرار کرده هیچ اجازه نمیده هواپیماش رو زمین بشینه، تو دنیا اجازه نمیدادن، خودشون گفتن ساعتها تو آسمون هرچی پرواز کنیم کسی اجازه نمیداد بشینیم تو هیچ کشوری، که بالاخره مصر دیگه همکاری کرد نشد هواپیماشو، بعدم رفتن مراکش، بعد هیچ دیگه راشون نمیدادن. بعد این بچه نادون احمق که اصلا نمیفهم ایران کجاست، اصلا نمیفهم چقدر جمعیت داره، چند کیلومتر، ما اینا هیچ کدومشون نمیفهم، هم خودش میدونه مردی میدونه نیست، هم ترامپ میدونه، هم آمریکا میدونه، همه هم میدونن. این بدبخت رو فکر کنم حالا دیگه روزش مثلا یواشاش تاریخ مصرفش تمامش، ما یه طوری سر به نیستش کنن، انداختن جلو. خب اگه قرار بود شماها باشید که دست انقلاب نمیخواست که. این انقلاب چند صد هزار شهید تقدیم کرده تا اینجا رسیده. اصلا بی بازگشته. دوستان جدا تشریح کنید این انقلاب بدون بازگشته. جدا این انقلاب اینطور که حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری هیچ وقت حرف دروغ از اینها نشنیدیم. پیشبینی اونها این است که این انقلاب انقلاب امام عصر متصل میشه. نگاه این انقلاب برگشت به عقب نداره. اگه شک داشتیم تا قبل از 22 دیگه شک هم نداریم. جدا دیگه از این بدتر هم نمیتونستن کار کنن. هر کاری از دستشون آمد انجام دادن. مردم آمدن تو دهنی به اینها زدن که تا سالها گیج هم اینها دیگه. امام رحمت الله علیه راجع به انقلاب این جمله رو بخونم: شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب‌ها جداست. اصلا قابل مقایسه با هیچ انقلابی نیست این انقلاب. این انقلاب منحصر به فرده. هم در پیدایش، اگر برید مطالعه کنید سیر پیدایش انقلاب رو ببینید با همه دنیا فرق میکنه، و هم در کیفیت مبارزه. 15 سال مبارزه انجام شد، امام اجازه نداد کسی اسلحه دست بگیره بیاد توی خیاب. از افتخارات این انقلاب هستا گروه های چریکی فدایان خلق، مجاهدین خلق، گروه های متعدد بودن اسلحه جور کرده بودن، امام اجازه نداد. انقلاب مردمی باید پیش بره، یعنی مشت در مقابل تانک. این میشه انقلاب منحصر به فرد. کیفیت مبارزه نظیر نداره توی دنیا. خیلی از این کتابایی که خارجی ها راجع به انقلاب نوشتن روی این تکیه میکنن. چطور ممکنه مردمی که هیچی ندارن بر یه رژیمی که تا دندان مثلث پیروز میشن؟ خیلی راجع به این کتاب نوشتن. و هم در انگیزه انقلاب و قیام. هدف چی بود؟ هدفی بود که اصلا طرف رو از در کنن بیرون، دور از پنجره بیاد داخل. و تردید نیست که این یک تحفه الهی. کلمه ها دقت کنید، تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شد. یعنی پاداش رنج‌هایی که این ملت کشیدن و این راه سخت رو طی کردن، خدا پاداششون رو داد. پیروزی این انقلاب و سر برآوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی، این هدیه خداست به ملت ایران. این امکان این که از دستشون در بیارن به با حرکت‌های داعشی و فاشیستی و صهیونیستی و آمریکایی امکان پذیر دیگه نیست. اونها تو جنگ 12 روز جنبندشون این بود که جنگ نظامی جواب نمیده. اینطور نیست ایران تسلیم بشه در مقابل بمباران و دیگر. میکوبه. خوبم میکوبه. حالا هم تو دارون خورده خورده اطلاعاتشون میگه. هنوز ادامه داره. آمدن اون طرح قدیمی خودشون که سالها روش کار کردن اینا استارت زدن، و این تو دهنی بود که ملت ایران به این استکبار و صهیونیسم و داعشی ها و همه زد. این جمله حضرت امام، حضرت آقا این جمله رو فرمودن راجع به تجمع 22 دی، فرمودن این اجتماعات عظیم و سرشار از عزم راسخ نقشه دشمنان خارجی را که قرار بود به دست مزدوران داخلی پیاده شود باطل کرد. نقشه را کشیده بودند، پیاده نظام اصلش هم از داخل استخدام کرده بود. و الحمدلله این نقشه نقشه براب شد. دوستان عزیز، راجع به این جریان توجه داشته باشید که باید روی این فتنه کار دقیق انجام بشه، ابعادش باید بیاد بیرون. اینطوری نیست که بگیم 22 دی اومد تموم شد. لایه‌های مختلف داره. من معتقدم یک قرارگاه داخلی نقشه خارجی رو تو کشور عملیاتی کرده، یک قرارگاه عملیاتی داخل ایران. اگر خارجی ها اومدن، حتی خود صهیونیست ها وارد شدن، ازبک ها برفرض وارد شدن، افراد مختلف، تاجیک ها، هر کس اومده تو این فتنه نقش بازی کرده، بدون قرارگاه داخلی امکان پذیر نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم تو اسرائیل مثلا هدایت میکنه برید به سمت مثلا مسجد الرسول، برید به سمت مسجد الرضا، برید به سمت امامزاده. حالا اینطوری نیست. اینجا داخل این اتفاق افتاده و باید دستگاه امنیتیمون قرارگاه رو منهدم بکنه. حالا هر کس میخواد باشه، هر کس در هر لباس و در هر پست است، تو اون قرارگاه اگه نقش ایفا کرده باید باش برخورد جدی بشه. سومین عامل ناکامی دشمن بصیرته. بصیرت. شاید هر ملتی بود بعد از این همه فراز و نشیب ها دیگه مایوس میشد، رها میکرد. اما بصیرت امارگونه ملت ایران اجازه نداد. بصیرت یعنی این که انسان به موقع راه رو بشناسه، تشخیص درست بده، دوست رو از دشمن بشناسه، عربده های اجانب رو متوجه بشه، متوجه کجا هست، حواسش رو جمع کنه. همین که میگم کسی اعلام نکرد قرآن همراهتون میاد، خودشون قرآن آوردن. این بصیرت. خودشون دست نوشته آوردن. یه بنده خدای اینجا چند تا خانم بودن معترض بودن که ما روز جمعه دست نوشته هامونو میخواستیم بیاریم دست بگیریم، ورودی های حرم اجازه ندادن، عکسشو گرفته و دور دور پلو من که هیچ چیز به خوبی رو ما نوشتیم که رو مقوا بگیریم دستمون نمیذارن بیاریم. این خودش نوشته، این بصیرت خودش هست. این دست نوشته هایی که توی تشییع جنازه شهدای تهران دست گرفتن مردم، کار خود مردمه. یه سری چیز هست شورای هماهنگی تقسیم میکنم، بسیاری از اینها از کار خود مردم. تو خونه می نویسه میاره، همیشه هم عرف بود این کار می شود. این بصیرت یکی از اون داشته های اصلی مردم ایران هست، به اضافه اون ایمان راسخ الهی، اون انقلابی که تا اعماق جان قاطبه ملت ایران نفوذ داره، به اضافه این بصیرت و زمان شناسی. از اینکه مصدق اوقات شریفتون شدم خیلی عذر میخوام. انشاءالله که خداوند به همه ما عنایت بفرماید که در همه مراحل زندگی انشاءالله در مسیر مورد توجه اهل بیت عصمت و طهارت به درستی گام برداریم. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم توفیق بندگی و اخلاص به همه ما عنایت بفرما، شر دشمنان این مرزوم رو به خود دشمنان برگردان، قلب مطهر امام زمان را از ما شاد و خوشنود بفرما، چشمان گناهکار ما رو به دیدار اون حضرت منور بفرما.